بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مردم عزیز ایران، خانم ها و آقایان سلام، صبح چهارشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. سفر از ظهر امروز ممنوع. به گفته یه رئیس پلیس راهور ناجا، از ساعت 12 امروز تا 17 خرداد سفر با خودروهای شخصی در تمام مناطق کشور ممنوع است. سردار هادیانفر با اشاره به اینکه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بدون توجه به رنگبندی شهرها شامل تمام استانها می شود گفت، این ممنوعیت شامل حمل و نقل عمومی نیست و سفر افرادی که مجوز فرمانداری دارند بلا مانع است. سردار هادیانفر:
کسانی که مجوز دارن به همکاران ابلاغ کردیم که مبانت از سفرشون نکنن. مجوزم صرفاً توسط فرمانداری ها صادر خواهد شد. بر اساس اون چه که ابلاغ شده، خب شهرهای قرمز جریمش مشخصه، 1,000,000 تومان هستش. شهرهای نارنجی هم 500,000 تومان هستش. برای شهرهای زردم برای همین 4 روز مقطعی که پیش بینی شده جریمه 500,000 تومانی لحاظ شده. تردد شبانه هم اون چه که ابلاغ هست کماف سابق از ساعت 22 تا 3 بامداد در واقع ممنوعیتش داره در تمام شهرهای کشور که مردم عزیز باید در واقع رعایت کنن.
رسانه ملی امروز هم در برنامه‌های ویژه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری میزبان نامزد هست. برنامه‌های آقای جلیلی ساعت 17 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. آقای رضایی تا دقایقی دیگر در رادیو ایران برنامه‌های خود را تشریح می‌کند. ساعت 20 امشب هم در شبکه 1 برنامه این نامزد باز پخش می‌شود. آقای همتی ساعت 9 از رادیو اقتصاد با مردم سخن میگوید. همچنین آقای مهرعلی‌زاده ساعت 19:15 در شبکه 1 برنامه‌های خود را بازگو می‌کند. تبلیغات انتخاباتی آقای رئیسی هم ساعت 20:30 و 22:45 از شبکه 2 و ساعت 22:45 از رادیو ایران بازگو می‌شود. آقای زاکانی ساعت 21:30 از شبکه خبر و ساعت 19 از رادیو جوان برنامه‌های خود را تشریح می‌کند. آقای قاضی زاده هاشمی نیز ساعت 16 در رادیو اقتصاد به شرح برنامه‌های اقتصادی خود می‌پردازد. هشدار درباره اوجگیری مصرف برق همزمان با تداوم گرمای هوا. دبیر ستاد راهبری اوج بار با اشاره به روند افزایشی دما در بیشتر مناطق کشور پیشبینی کرد امروز مصرف برق از خطوط قرمز عبور کند. آقای رخشانی مهر با تخمین رشد 20% مصرف برق نسبت به هفته گذشته گفته، به منظور جلوگیری از بروز خاموشی ها از همه ظرفیت ها استفاده می شود. دبیر ستاد راهبری اوج بار از آغاز بازرسی از ادارات پرمصرف و قطع برق اداراتی که مصرف خود را به 50% کاهش ندهند خبر داده و از همه مشترکان خواسته تا مصرف خود را تا حد امکان به خصوص در ساعات اوج مصرف کاهش دهند تا از بروز خاموشی جلوگیری شود. اما خبری هم بشنوید از خسارت‌های ناشی از خاموشی‌های اخیر برق. شرکت توانیر اعلام کرده از ابتدای امسال تا کنون بیش از 3400 پرونده متقاضی دریافت خسارت ناشی از قطع و وصل برق به تجهیزات هموطنان در سامانه بیمه توانیر ثبت شده است. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر همچنین گفته، به علت اینکه تا کنون قرارداد سالانه با شرکت بیمه‌گر در هیئت دولت تصویب نشده، پرداخت خسارت‌ها حداقل تا 2 ماه آینده امکان پذیر نیست. آقای یاقوتی:
تجهیزات مردم که در واقع موجب آسیب دیدن میشه میتونن در واقع در سامانه بیمه توانیر bime.tavanir.org.ir ثبت کنن خسارتشون. حالا فاکتورهایی هم که مدارکی که بوده ثبتشون کنن و نهایتا بیمه نسبت به پرداخت خسارتشون اقدام میکنه. این به این معنا نیست که کسی که وسیلهش سوخت نره از بیمه پولشو بگیره. هر کس وسیلهش بسوزه توی خونش، مجموعهش که در واقع منشأش داخل خونه باشه، بیمه پولشو میده. بیمه هم بر اساس قواعد خودش پولشو میده، یعنی کارشناس داره حساب کتاب میکنه، یه بردش سوخته، بردش انقدره و فلانه، اون مبلغیه که لازمه بهشون پرداخت.
اختتامیه 38 جشنواره جهانی فیلم فجر تا ساعتی دیگر به صورت مجازی برگزار می شود. به گفته خانم علیپور، مسئول روابط عمومی جشنواره، در این مراسم برگزیدگان بخش های مختلف معرفی می شوند.
توی این مراسم اسامی برگزیدگان اعلام میشه و خب هر آنچه که باید اتفاق بیفته رو مخاطبان میتونن از ساعت 11:30 صبح به صورت زنده روی سایت جشنواره به آدرس fajiff.com تماشا بکنن. امروز مخاطبان بخش سابقه سینمای بین الملل یعنی سینمای سعادت، بهترین فیلم اول، جایزه فیفرشی، جایزه بین الادیان، جایزه سینمای آسیا، برگزیدگان این بخش ها رو میشناسن. در بخش مسابقه سینمای بین الملل جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلم کوتاه رو داریم. همینطور در بخش سینمای آسیا جایزه بهترین فیلم و کارگردان و فیلمنامه و بازیگر فیلم کوتاه رو داریم.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید. پایان مهلت برای تشکیل دولت در سرزمین‌های اشغالی. آیا پنجمین انتخابات زود هنگام در راه است؟ مهلت یائیر لاپید برای معرفی کابینه امروز پایان می‌یابد و در صورتی که او نتواند دولت ائتلافی تشکیل دهد، اشغالگران قدس برای پنجمین بار در حدود 2 سال گذشته باید انتخابات زود هنگام برگزار کند. در روزهای اخیر خبرهای مختلفی از شکل‌گیری ائتلاف بین رقبای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها منتشر شد، اما این ائتلاف تاکنون به طور رسمی اعلام موجودیت نکرده، ضمن اینکه نتانیاهو تمام توان خود را برای جلوگیری از شکل‌گیری آن به کار گرفته است. اما در میانه جنگ قدرت صهیونیست‌ها، تلاش نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم برطرف کردن هرچه سریع‌تر کاستی‌های سامانه دفاعیان موسوم به گنبد آهنین است که در جنگ اخیر غزه در جلوگیری از رهگیری صدها موشک مقاومت به طور بی‌سابقه‌ای ناتوان ظاهر شد. آمریکا هم با اشغالگران قدس همراه شده و دولت جو بایدن علاوه بر کمک 250 میلیون دلاری اخیر قرار است 1 میلیارد دلار دیگر برای ترمیم گنبد آهنین به صهیونیست‌ها اهدا کند. آمریکا همچنین بنی گانتس وزیر جنگ رژیم اسرائیل را به واشنگتن دعوت کرده. تشکیلات خودگردان فلسطین سفرای 4 کشور اروپایی را فراخواند. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان رأی منفی نمایندگان انگلیس، بلغارستان، چک و اتریش به قطعنامه‌های مربوط به فلسطین در شورای حقوق بشر سازمان ملل را علت احضار سفرای این کشورها اعلام کرده. تشکیلات خودگردان فلسطین گفته مواضع این کشورها در حمایت از تل آویو در واقع چراغ سبزی به اسرائیل برای تشدید حملاتش در اراضی فلسطین و ادامه ارتکاب جنایات است. پنجشنبه گذشته شورای حقوق بشر تحقیق درباره جنایات جنگی در غزه را به رأی گذاشت که 6 کشور اروپایی مخالفت خود را با آن اعلام کردند. البته این موضوع در نهایت با 24 رأی موافق به تصویب رسید. در اعتراض به مواضع ضد فلسطینی کشورهای اروپایی، روز گذشته هم بیش از 50 دیپلمات سابق این قاره نامه ای را امضا کردند که در آن ضمن انتقاد از مواضع کشورهای مطبوعشان از اقدام دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق درباره جنایات رژیم صهیونیستی حمایت شده است. در جنگ 12 روزه غزه دست کم 253 فلسطینی از جمله 66 کودک به شهادت رسیدند. و اما دو خبر ورزشی. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در بازی‌های دور برگشت انتخابی جام جهانی قطر عصر دیروز در منامه برگزار شد. تیم ملی کشورمون در نخستین بازی خود فردا ساعت 19 برابر تیم ملی هنگ کنگ سفارایی می‌کنه. در جدول گروه 3 تیم عراق با 11 امتیاز، بحرین با 9 و تیم ایران با 6 امتیاز و 1 بازی کمتر در رده اول تا سوم هستند. و در رقابت‌های جام جهانی فوتسال تیم ملی ایران با تیم‌های ملی فوتسال آمریکا، صربستان و آرژانتین قهرمان دوره گذشته در گروه 6 قرار گرفت. جام جهانی فوتسال 21 شهریور تا 12 مهر در لیتوانی برگزار می‌شود. بخش بعدی خبرها انشالله ساعت 8 صبح.
صبح شما بخیر. 7:09 است. در این لحظه از شما شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت میکنیم شنونده برنامه شمارش معکوس باشید. این برنامه از مجموعه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
انتظارمون اینه که به وضعیت موجود در جامعه رسیدگی بکنه، چه راهی فکر نکنه به جوانها فرصت بده.
انتظار اصلی مردم الان فکر می‌کنم اقتصاده،
توی جامعه عدالت رو انصاف رو برقرارش بکنه،
بهبود شرایط اقتصادی که الان مردم خواسته اصلیشون این هست که این محقق بشه.
علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
اکنون وقت حرکت است، وقت رسیدن به یک اتفاق دوباره، رخدادی که به 13 روایت خود می رسد. در شمارش معکوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران، درود بر شما. خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس، جایی که اختصاص داره به پیگیری برنامه‌های نامزدهای محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. در این برنامه هر بار میزبان یکی از نامزدهای محترم هستیم تا با دیدگاه‌ها و برنامه‌های این بزرگواران در مسائل مختلف بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم برنامه شمارش معکوس رو تا انتها بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. میهمان امروز برنامه جناب آقای محسن رضایی میرقائد. سلام به شما جناب آقای محسن رضایی میرقائد، خوش آمدید به برنامه شمارش معکوس از رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم برای اینکه فرصت رو از دست ندیم، به مدت 2 خودتون رو برای شنوندگان و مردم ایران بیشتر معرفی بفرمایید.
من محسن رضایی هستم، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. قبل از انقلاب دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت بودم، بعد از فرماندهی و دفاع مقدس که به پایان رسید من تغییر رشته دادم از مهندسی مکانیک به اقتصاد. دلیلش هم این بود که احتمال قوی میدادم که ما در آینده محاصره اقتصادی بشیم و برای اینکه از این جنگ اقتصادی بتونیم سربلند بیرون بیایم من باید اقتصاد خوب بفهمم. بعد از 16 سال فرماندهی در سپاه و 2 مسئول اطلاعات کشور، من وارد مجمع تشخیص شدم و در کمیسیون اقتصادی مجمع ریاست اونو به عهده گرفتم. ضمن اینکه دبیر مجمع بودم، تا الان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع هستم. در دوران خود من که فرمانده سپاه بودم، من تونستم سپاه پاسداران را 30,000 پاسدار و بسیج و مشمول به بالای 700,000 نفر برسونم. بعد از 16 سال 5 نیروی در سپاه درست کردم، دانشگاه امام حسین و دانشگاه بقیت الله رو تأسیس کردم و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در زمان خود من درست شد که سد کرخه و بسیاری از پروژه‌های بزرگ رو انجام دادم. و بعد هم از فرماندهی من استعفا دادم، با اینکه خیلی از مسئولان کشور، حتی مقام معظم رهبری هم ابتدا نظرشون این بود که من بمونم، ولی من چون خطر اقتصاد رو بیرون از سپاه میدیدم، تلاش کردم که بیام بتونم از وقوع این خطر بر سر زندگی مردم جلوگیری کنم. یکی از ویژگی‌های مدیریتی من پیشبینی پذیری بوده، به طوری که من در ایام انقلاب اسلامی سقوط رژیم شاه رو پیشبینی می‌کردم، به همین دلیل وارد مبارزه شدم. یا در زمان پیروزی انقلاب در سال 1358 من پیشبینی کردم که ترور شهید مطهری دنبال دار خواهد بود و به زودی ما با پدیده تروریسم مواجه میشیم، اومدم اطلاعات کشور رو درست کردم. یا در شهریور 1360 پیشبینی کردم که جنگ به بنبست میرسه و اومدم و با تصویب هست امام من فرمانده سپاه شدم که پیروزی های ایران بعد از اون شروع شد. یا در همون اواسط جنگ من پیشبینی کردم که در آینده ما محاصره اقتصادی میشیم. شهید باقری در یادداشت‌های خودش این پیشبینی منو یادداشت کرده و به همین دلیل اومدم که از این فشار اقتصادی بر گرده شهروندان عزیز کشورم و ملتم جلوگیری بکنم. 8 سال آینده جز سخت‌ترین دوران ایران و جمهوری اسلامی خواهد بود. من اطمینان میدم به ملت ایران که اگر یه بار دیگه به سرباز خودشون اعتماد کنن، من تمام زندگیم رو فدای دفع این خطر خواهم کرد.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای محسن رضایی میرقائد در برنامه شمارش معکوس رادیو ایران. آقای محسن رضایی، خواهش میکنم 3 اولویت اصلی برنامه اقتصادی خودتون رو برای شنوندگان عزیز بیان کنید. برای هر اولویت هم حدوداً 3 دقیقه زمان گرفته شده.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای که مقدمه رو عرض میکنم که به این اولویت ها بستگی داره.
خواهش میکنم
بفرمایید. بزرگترین مشکل اقتصاد ایران اقتصاددانان با مدرک دانشگاهی نیست. هیچ دولتی نبوده در 100 سال گذشته که اقتصاددانان با مدارک اقتصادی کنار دولت مردان نبوده باشند. مشکل اصلی اقتصاد ایران عدم فهم اقتصادی است و هیچگاه مشاورین اقتصادی این دولت مردا نتونستن مسائل ایران را دقیقا بفهمن و راه‌حل‌های بومی اقتصادی را ارائه بکنند. بنابراین فهم اقتصادی این است که اولا دانش اقتصادی وجود داشته باشه، دوم مسائل اقتصادی ایران رو خوب بفهمه، سوم خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات داشته باشه، یعنی راهکارهای بومی نوآورانه ارائه بکنه. متاسفانه دولت مردان ما فاقد هر 3 بُعد بودن. حالا بسیار از دولت مردان ما نه دانش داشتن، نه اقتصاد رو فهمیدن و نه نوآوری در اقتصاد ایران داشتند. هر کسی اومده تو این 100 سال اخیر تو سرزمین اقتصاد ایران یک کاری انجام داده و بعدم یه ضربه در قرمزی روی این فعالیت ها کشیده شده. محصول چی بوده؟ صدها اتوبان ساخته شده، صدها جاده ساخته شده، دهها سد ساخته شده. ما از این کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار جلو بودیم. این شیوخ عرب منطقه وقتی میمادن هتل بندر عباس استراحت میکردن با یه افتخاری میرفتن دبی، میگفتن ما 2 روز در بندر عباس بودیم. حالا واقعا این وضع اقتصاد ایرانه. ما امروز باید ایرانی های ما سرفکنده برن اونجا برگردن ناراحت باشن ببینن چرا این وضع پیدا شده. این که مثل روز روشنه که یه مشکلی در دولت ایران هست و اون این است که فهم اقتصادی متاسفانه در دولت‌های ما نبوده است. ما 50 سال تورم داریم، ما 50 سال بیکاری داریم، ما 50 سال کاهش ارزش پول ملی داریم و ریال ما در مقابل دلار سرفکنده است. این 10 سال اخیر که به نظر من یه فاجعه اتفاق افتاده است، یعنی سرمایه گذاری منفی شده، اقتصاد ایران کوچکتر شده. ما 8 سال 9 سال پیش جز 18 کشور دنیا بودیم، الان شدیم 22. این دولت که به نظر من افتضاح، یعنی افتضاح بزرگی در تاریخ اقتصاد ایران به وجود آورده. اولین اولویت من قطع دست سیاستمداران در اجراییات اقتصادی است. تا زمانی که دولت را از بانک مرکزی، از بانک ها، از کسر بودجه و از نفت ما جدا نکنیم، این دولت ها مثل یک اختاپوسی شیره ملت ما رو میمکند. این اولویت اول منه. دست سیاستمداران رو از بورس قطع خواهم کرد، از بانک قطع خواهم کرد، از بانک مرکزی قطع خواهم کرد، چون دولت هر وقت کمبود پیدا کنه از این طریق دست میکنه تو جیب مردم، پول مردم رو میکشه بیرون. دولت من مصممه که انشالله در زمان خود دولت من این اتفاق بیفته. راهکارش اینه که ما ایالت‌های اقتصادی درست میکنیم، اقتصاد رو از دست دولت میگیریم به ایالت ها میدیم، یعنی کشاورزی، صنعت، علم، فناوری، سلامت، خدمات، اینا دیگه ربطی به تهران ندارن، اینا رو ما میدیم در اختیار استان ها. استان ها هم بر اساس شرهای اقتصادی در حقیقت حرکت میکنن. بعض وقتا من میگن که خب شما بگید این ایالت های اقتصادی یه طوری بگید که ما ببینیم چیه. من میگم دولت ما دولت تهران نیست، همه چیز در تهران نباید باشه. پایتخت اقتصادی ایران در تهران نیست، در همه استانها وجود داره. سیاست زدگی رو ما از طریق دولت مرکزی در اقتصاد جدا میکنیم. هر دولتی میاد 4-5 هزار مدیر اقتصادی و سلامت رو عوض میکنه و عملا رفیق رفقای خودش اونجا میذاره. دیگه وقتی ایالتهای اقتصادی و شهرهای اقتصادی شکل میگیرن، دیگه دولت نمیتونه دخالت کنه، مرتب بگه این مدیر کل عوض بشه، اون رفیق منه کجا بره. ثانیاً پولهای مردم که در استانها جمع میشه در همونجا سرمایه گذاری میشه. الان بیش از 40% پولهای ملت ایران تو استانها جمع میشه میاد تهران. تهران هم که به مردم تهران که نمیرسه، اینا تبدیل به ارز میشه، از کشور خارج میشه. برای چی پول مردم اصفهان و فارس و کردستان و سیستان بلوچستان؟ پول مردم همونجاست، تو بانکای همونجا باید بگرده. یا بیمه، الان مرتب شرکت های بیمه درست شده در تهران. خب این بیمه ها باید استانی باشن، باید ریسک استانها را پایین بیارن. و بسیاری از مسائل دیگری که با ایجاد ایالت های اقتصادی برمیاد. تنها مسئله ای که هست معادن ملی ایرانه، مثل نفت و گاز، اونا مال بیت المال، اونا درست، اونا مال دولت مرکزی، ولی 1% از همون هم باید به مردم اون منطقه بدن دیگه، چرا ندن؟ یا مثلا در بسیاری از استانهای ما شرکت‌های بزرگ دفاترشون رو بردن تهران، ارزش افزوده نمیدن اونجا. من الان اطلاع دارم در خوزستان بیش از 20 هزار میلیارد تومان استان خوزستان از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ها، فولاد، اینها طلب داره. میگن که چرا نمیدید؟ میگن آقا ما دفترمون تهرانه. خب چرا باید اینطور باشه؟ بنابراین اولین اولویت من سامان دادن به رابطه دولت با اقتصاد، این مسئله اول. مسئله دوم این است که 2-3 تا لوکوموتیو ما درست خواهیم کرد که هست، ولی اینا رو نوسازی میکنیم. یکی نهضت مسکن سازی، یکی مسئله انرژی است، یکی هم مسئله گردشگری است. این 3 تا فعالیت اقتصادی هر کدام 200-300 تا صنعت رو به دنبال خودشون میکشونن. مثلا شما وقتی نهضت مسکن سازی را میندازید، از صنعت سیمان گرفته، در و پنجره سازی گرفته، از صنعت کاشی گرفته، من حساب کردم 300 تا صنعت تو کشور را میفته، اشتغال و تولید افزایش پیدا میکنه. اما چرا نمیشه؟ چون متاسفانه دولت مردان ما حتی تجارب آمریکا و اروپا را هم به کار نمیگیرن. الان در آمریکا و اروپا یه فردی با 10% آورده صاحب خونه میشه، چون 90% دیگه رو بانک میده. ما همین کارو میکنیم. ما اولا وام مسکن رو از انحصار بانک مسکن خارج میکنیم. همه بانک ها موظفن وام مسکن بدن. ثانیاً هر کسی 10% آورده بیاره، 90% دیگه رو بانک میده بدون اینکه وثیقه بگیره از اون فرد. خب پس چطور میشه؟ همون خانه ای که خریده میشه یا در حال ساخته است، همون به عنوان وثیقه نگهداری میشه. بنابراین هر کسی 10% بیاره صاحبخانه میشه. مخصوصا معلمین رو من اولویت میدم، زوجهای جوان رو من اولویت میدم و مسئله کارگرا رو هم در این رابطه اولویت خواهم داد. انرژی هم همینطوره. ببینید انرژی ما مثلا فرض کنیم گاز ما به متان تبدیل میشه، با یکی دو تا فراورده به صورت خام میره کره جنوبی، چند تا عملیات رو این انجام میدن، 5 برابر اون قیمت همین گاز خود ما رو که تبدیل کردن به مواد اولیه برای ما میدن که حالا ما به تبدیل به همین وسایل خانگی و یخچال و جاهای دیگه در حقیقت انجام میدیم. و مسئله بعدی هم گردشگریه. چرا ترکیه 30 میلیارد دلار درآمد گردشگریش است؟ چون حداقل سال 400-500 میلیون دلار صرف تبلیغات و بازاریابی میکنه. ما در کل کشور هر سالی کمتر از 10 میلیون دلار خرج میکنیم. خب معلومه که گردشگر اینجا نمیاد و گردشگری را نمیفته. بنابراین ببینید، من اولویت های اقتصادیم رو تنظیم کردم و این اولویت بر اساس یک منطقی هست، تجربه شده درش و با همون فهم اقتصادی که در دولت من وجود داره، انشاءالله ملت ایران خواهند دید که چگونه رونق و رشد اقتصادی در ایران شتاب خواهد گرفت.
بسیار عالی، متشکرم خانم ها آقایان. اینجا شمارش معکوس از رادیو ایرانه. بازگشتیم به استودیو. زمان بخش دوم هست برای شنوندگان عزیز و برای میهمان ارجمندمون جناب آقای محسن رضایی. عرض میکنم که در این بخش با کمک قرعه کشی من یک پاکت رو از سوالاتی که مهیاست باز میکنم. هر پاکت حاوی 4 سوال در حوزه های مختلف. خواهش میکنم آقای محسن رضایی از بین شماره هایی که در اون گویی هست یکی رو به قید قرعه انتخاب کنید و به من بفرمایید شمارش رو.
شماره 7.
من اینجا پاکت ها رو ورق بزنم و بعد پاکت شماره 7 رو مقابل چشم آقای محسن رضایی و نمایندگانشون باز میکنیم. آقای محسن رضایی، سوالاتی که به شما تعلق گرفت از طریق قرعه در زمینه اشتغال هست. با این سوال آغاز میکنیم. با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و تأثیر آن بر اشتغال و آسیب‌های جدی وارده در این بخش، مشخصاً برنامه‌های جناب‌عالی برای جبران خسارات وارده به حوزه اشتغال چیست؟
خب سوال بسیار مهمی هست. یکی از مشکلات 50 ساله ایرانی که هنوز حل نشده بیکاری است. اولا عرض بکنیم که این بیکاری که میگن 10 تا 11% این بر اساس هفته 1 ساعت کار است. این میشه 11%. حالا شما خودتون ملاحظه بکنید وقتی ما این 1 ساعت در هفته رو میبریم تا 22 ساعت، یعنی کسانی که 22 ساعت در هفته کار میکنن اینا شاغل باشن و اگر کمتر از 22 ساعت کار بکنن اینا بیکار باشن. یعنی کسانی که روزی 4 ساعت کار داشته باشن اینا شاغلن، اگر روزی 4 ساعت کار نداشته باشن بیکارن. بر اساس این شاخص بیکاری چقدره؟ 18 تا 20%. ما همون روز اول آمار دقیق بیکاری رو خواهیم داد. ثانیاً با همین اوضاع، با همین شاخص هفته 1 ساعت شغل، متوسط بیکاری 11%، ولی متوسط بیکاری جوانها 20%. بانوان که بیشتر از این در حقیقت است. پس در حقیقت ما با یک اقتصاد بیکار مواجهیم. این هم مربوط به الان نیست، 50 سال ما همین وضع داریم. بنابراین طبیعیه که یه خانواده با این همه بیکاری و با این همه کمبود درآمد چقدر میتونه زندگی خودش رو تأمین میکنه. بنابراین اشتغال برای ما مهمه. منتها اشتغال یکی مسئله شغل که یه شغلی باش. مثلا فرض کنیم اطلاعیه بدن که ما جوان‌ها رو می‌خوایم به کار بگیریم. یکی هم خود جوان‌ها هستن که تو امتحانات و از عهده این کار بر بیان. هر دو رو ما باید اصلاح کنیم. اولا باید سرمایه گذاری رو بالا ببریم تا شغل به وجود بیاد، چون شغل کمه. الان سرمایه گذاری منفی شده، الان اقتصاد ما کوچک شده. این مثل این است که شما یه اتوبوسی رو مردم از تون پیاده کنید بگید سوار یه مینیبوس بشن، خب یه تعداد بیرون میمونن دیگه. بنابراین بیکاران زیادتر شدن، مشاغل کمتر شدن. البته کرونا هم بی تأثیر نبوده، ولی خب کرونا در همه دنیا تأثیر داشت. پس ما باید اول شغل درست کنیم، یعنی جاذبه سرمایه گذاری رو بالا ببریم. مسئله دوم، خود نیروهای ما یعنی جوانان ما اومن آموزش‌های ذهنی میبینن، آموزش‌های فنی حرفه‌ای نمیبینن. ما نظام آموزشی رو هم اصلاح میکنیم، یعنی بخش فنی حرفه‌ای، بخش در حقیقت مهارت کده‌ای در کنار اندیش کده‌ای یا در کنار پژوهش کده، مهارت کده رو در کنار اینا اضافه میکنیم، آموزش‌های فنی حرفه‌ای رو بالا میبریم و حتی در دوران نظام سربازی که بخشش رو حرفه‌ای خواهیم کرد و بخش دیگه‌ش هم که داوطلبانه میرن اونا براشون آموزش‌های صنعتی و فناوری میذاریم. تا ما جوانهامون رو آماده کار نکنیم و از طرف دیگه کارم تولید نکنیم، خب اشتغال به وجود نمیاد. بنابراین من مسئله اشتغال از دو طرف انشالله پیگیری میکنم، حل خواهم کرد.
آقای محسن رضایی، به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مشکل اشتغال در رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید داخلی، موضوعی که بارها مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال هم بر اون تأکید ویژه داشتند، مثل تولید ملی و جهش تولید و مثالهای دیگری که شما بهتر واقفید. بر همین اساس دولت باید با توجه به تولید داخلی زیر ساختهای ایجاد اشتغال رو اصلاح کنه و با بهبود وضعیت اقتصادی مانع افزایش نرخ بیکاری و اشتغال بیشتر و پایدارتر بشه. در همین خصوص برنامه‌های اشتغالزایی دولت شما، خواهش می‌کنم به صورت مصداقی و کاربردی بفرمایید که کدام‌ها هستند.
دولت من اشتغال رو از خانه‌ها آغاز خواهد کرد. اولین کاری که میکنیم این است که خانه‌داری رو به عنوان یک شغل محسوب میکنم و به خانه‌دارها طبق یک مقررات و یک آیین‌نامه من حقوق میپردازم. یعنی هر خانم خانه‌داری که دو تا وظیفه رو به عهده بگیر، یکی تربیت فرزند، دوم سلامت و بهداشت محیط رو، اینا رو شش ماه میاریم آموزش میدیم و در وهله اول خانم هایی که دو تا فرزند داشته باشن و بیشتر